الرحمن الرحیم تاریخ خارج اصول جلسه 23 تاریخ 38 استاد ملکی
ابتمعوا ان الهادي علیه السلام ابتمعوا سجیت سیئه حرص و طمع یه نهاد ناهنجار اخلاقی است که در وجود آدمی اگر کنترل نشه خواجه آفرین است. طمع کلام در ماده امر بود، جهاتی در ماده امر سلام قرار شد بررسی بشه، معنای امر ماده امر گفته شد و جهت دوم هم این شد که بحث از ماده امر یک بحثی است اصولی، کنجکاوی و واکاوی ماده امر در علم اصول به وجود آورنده این حقیقت است که ماده امر و بعد هم صیغه امر ظهور در وجود دارد. مثلا ظهور سازی از شؤون مجتهد است و اصولی، به تعبیر دیگر صغرای قیاس استنباط باید توسط اصولی پردازش شود، گرچه اولا و به ذات مباحث لفظی از شؤون اصولی نیست، لکن ثانیا بالعرض اصولی را لازم است که صغرای قیاس خود را خود بسازد و اعتماد به گفته دیگران نکند.
الان مگر ما دنبال ظهور نیستیم، مگر ظهور میاد منشأ نداره، فقط نظر میاد منشأ داره. خب یکی از منشأ ظهور هم وضع دیگه. خب ما برای اینکه بخوام آشنا بشیم منشأ وضع در ظهور، ما باید کارشناس خودش رو جور کنیم. خب کارشناس اونجا همون طرف یک عمر تو لغت دست عمرش رو گذاشته، اصلا تخصصش رو لغته، من تخصص تو لغت نیستش، من باید برم دوزانو بزنم برای یاد بگیرم این چیزی رو.
دوزانو میزنم یه تبادر موضوع لر تشخیص میدم. بله
خب از اون باید بگیرم، یعنی اینا اون باید بگیرم آقا من رفتم تحقیق
یقینا اجمالا در حسب اجمال، اجمال قضیه همینه، چون اجمالا می دانم که اصولیین که اهل لغت در این وادی حرف هایی دارن و از آموزون له و برلت مجازی دارد حقیقی اینها را ایدن. ولی اگه میخوام علم تفصیلی پیدا کنم باز خودم کار کنم دیگه. آنگهی ظهور یک رتبه بعد از وضعه، چرا؟ به جهت این که ما در ظهور این شکلی بحث میکنیم، مثلا ماده هم یکی میگه ظهور داره در طلب، فقط دلالت بر طلب داره، یکی میگه نه طلب وجوبی. خب اینا که تو حرفای لغوی نیست که، این که من بگم این طلب محض است که موضوع له در لغت مثلا، یا علاوه بر طلب وجوب هم ازش برداشت میشه، اینو کجا توی مباحث الفاظ ادبیات عرب که بحث نشده؟ یه این بحث وجوب یا استحباب طلب فعل منع من الترک، این داستان ها که تو لغت که نیست که، بنابراین به نهایت رسیدن بحث باز دست اصولیه، این آخرین حرف رو باید اصولی بزنه، بله با پشتوانه مباحث الفاظ و لغت و لغوی و قوامیس لغت و اینا رو باید جستجو بکنه. جمع‌بندی کار دست خود اصولی است که میاد میگه قطعا میگه ظاهر این فعل وجوب، این گفتن ظاهر این فعل وجوب که یک متفق علیه نیست بین لغویین، بگیم آقا چون لغویین اتفاق نظر دارن بر این که صيغه عام یا ماده عام ظهور در وجوب داره، ما این اتفاق رو میپذیریم، اگه اینطوری باشه بله، ولی یقینا اینطوری نیست، چون منطقم اینطوری نیست، منطقم تو بحث تصور و تفسیر مباحث الفاظ چرا مطرح میشه؟ به خاطر اینکه پردازش نهایی با خود منطقی است که بتونه پایه قرار بده با کبرایی که بعد میخواد بسازه. اینجا هم چون نگاه صغروی است، قیاس استنباط دست یک اصولیه، این قیاس از صفر تا صدش، حالا از صفر تا صد نه یک حرف طولانی نیست، از صفر تا صد یعنی صغرا و کبرا، صغرا و کبرا رو باید خودش پرورش بده. و لذا من عرض کردم که توی این بحث لقد اجاز صاحب و اصول فقه، مرحوم مظفر خیلی قشنگ گفته، اما اول اصول فقه ایشون فرموده است که اقیم و صلات خواهیم بگیم دلالت بر وجوب داره یا نداره. اصولی میاد چکا میکنه؟ میاد میگه صیغه عام ظاهرتون فی الوجوب، بعد در قسمت بعد اصول میگه کل ظاهره حجه، یا ظاهر قرآن حجته، عقیم الصلا ظاهر قرآن حجته، این صیغه ظهور در وجود داره، این باید انتخابش میکنه، روها که نمیتونه میگه آه چون گفتن ظهور داره چشم میشه تقلید، این باید واکاوی کنه این ظهور رو اثباتش کنه، از بین اقوال مثلا بپسنده انتخابش میکنه، وجوب استحباب ظهور در چی داره، چرا گفته شده به شکل اجمال، هر کسی یه چیزی گفته، من با تجزیه تحلیل های عقلی و عرفی باید به این نتیجه برسم که واقعا ظاهرتون فی الوجوب، الا کل ظاهر حجت رو سوار میکنم بر یک پندار، فقط پندار دیگران، این کار تحقیقی نیست که، لازمه تحقیق حالا فعلا در بحث خودمون که اصول هست، باید فراورده علم اصول پنبه‌هاش تو خود علم اصول زده شده باشه، قدر متیقن اینه که صغرا به عنوان صغرا و کبرا به عنوان کبرا در قیاس استنباط به دست خود اصولی با اندیشه اصولی تنظیم شده باشه. لذا ما این رو انتخاب کردیم که قیاس استنباط قیاس تو هر علمی قیاس سازی میشه، در علم اصول هم قیاس استنباط داریم، نمیشه بگیم صغرا رو حرفی برای گفتن نداره اصولی، نسبت به مباحث الفاظ اظهار نظر نباید بکنه، باید تقلید بکنه، اینطوری نیست، چون جمع بین لغت و عرف نتیجه گرفتن و لحاظ کردن بعضی از دقت‌ها توی علمای لغت نشده، الان فراوان میبینیم علما تو بحث تفسیر، تو بحث کلام، تو بحث اصول، تو بحث فقه به لغت مراجعه میکنن، بعد میبینی فقیه داره یه برداشتی میکنه که متن لغت نیست، میگه نه این با عرف سازگار نیست، این با عقل سازگار نیست، برداشت لغت رو عوضش میکنه، بعد بر اساس او حکم شرعی رو منطبق میکنه بر موضوع.
از اون من باید میتونستم
بله؟
من
از زور سازیم
باید
مصمته
با
عرفی، نه عرف
شهر، عرف باید را ثابت بود، قطعا اون کسی که توی این فضا ورود داشته مثلا مال قرن پنج بوده، حتی اون کسی توی این الفاظ ورود کرده در تمام احتمالات رو دیده، در نمیزنگی ترجیح میده، اون که اولویت داره چون اون تو فضا عرف اون زمان بوده و داره تا نظرم بوده، وقتی که من الان به قرن پنجه هستم من به الان بر اساس قرده امروز میخوام ظهور سازی بکنم، موضوع ده اخذ بکنن، میخوام زور اطلاع اخذ بکنن، زور از کجا باشم اخذ
بکنن؟ متفاوته دیگه. وقت در قالب عمومات شما زور رو میخواید بر اساس اصالت العموم استخراج کنید، وقت میخواید بر اساس اصالت اطلاق جاری کنید. شما مگر مقدمات حکمت رو کدوم لغوی اجرا کرده؟ مقدمات حکمتی که ساخته شده مولا در مقام بیان بوده فلان کرده، مگه این نمیخواد زور سازی بشه؟ این کجا تو لغت پردازش شده؟ خود بحث عموم که دلالتش به وضع هست، این حلاجی ها کجا انجام شده تو لغت؟ کدوم لغوی همش کاری کرده؟ این هم مال اصولی اینه. البته هم داشته باشید ظهور میتونه بر اساس زمان و مکان در موضوعات و حکم شرعی نقش دارن دیگه. یک موضوع عوض میشه یعنی چی؟
در مصداق نقش دارن؟ بله؟ در فهم اولیل
نه در فهم موضوع در سازی؟
اون که مصداقه، تطبیق مصداقی بر اساس زمان و مکان تفاوت پیدا میکنه.
بله.
بحث تطبیق مصداقیه. ولی که
باید
فهم مفهومی آیه
روایت
قطعا
اون کسی که نه شما بینید این خودمون بحث بعدیمون نقد رو خواهد ترجمه کنید مثلا یعنی ظهور در چی داره؟ قبلا ظهور در چی داشته؟ نقد قبلا ظهور فقط بر درهم و دینار داشته، الان نقد ظهور داره در پولای رایج. میخواد بگید چی؟ میخواد بگید نه باید برگردیم به همون درهم و دینار فتا بدیم؟ نمیشه بر اساس این عرف و عقل و لغت همه با هم. بعد واکاوی به اینجا میرسیم که اصلا نقد یعنی حقیقت ارزشی، یه حقیقت ارزشی اعتباری، یه حقیقت ارزشی اعتباری. خب این بر اساس زمان و مکان خود همین نقد ظهور پیدا میکنه در پول رایج. این ظهور رو به حسب زمان میسازیم. همه واژه ها همینطوری هم. یعنی زمان و مکان نقش در موضوعات دارن دیگه، نه از نقش در احکام که ندارن. حکم حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه. موضوعات عوض میشن، موضوعات هم با همین کاوش های این شکلی عوض میشن، یعنی با یه فکر اصولی عوض میشن. تعبیر بعضی از عوازم مثل مرحوم شیخ سعد یا مرحوم شیخ محمد مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، همینه که مباحث اصول شیوه کشی هست از علوم مختلف که منشأ های ابتدایش لغت هست، ولی فراورده‌ای که به دست آمده اصولی تولیدش کرده، لغوی تولید نکرده. حالا حرف من اینه که این ظهوری که ساخته میشه این شیوه خیلی از مبادی هست، مبادی علم اصول لغت چه و چه و چه، ولی اون نهایت کار حرف آخری که میزنه میگه این ظهور در وجود داره، این رو نمیشه تقلید کرد از کسی، این رو نمیشه تقلید کرد از لغوی یا از متکلم یا فرض بکنید از عالم رجال. خود اصولی باید این رو انتخابش کنه. انتخاب ظهور کار اصولی. اگر انتخاب ظهور کار اصولیه، پس مرانه صغرای داستان ماست، صغرای قیاس استنباطه. بنابراین اگر شما هم بیشتر تحقیق بکنید یا به همین میرسید یا نمیرسید، من فعلا به این رسیدم که صغرا و کبرا هر دو از مسائل علم اصول هست. این که خیلی از محققین میگن مسئله اصولی آن مسئله است که کبرا قرار بگیره در قیاس استنباط، این کافی نیست. و مرام مرحوم صاحب اصول فقه مظفر قابل قبول تره که بابا وقتی میخوای بگی عقیم و عقیم و سلات دارد و روب داره، اصولی باید در آستین بالا بزنه اولا بگه این عقیمو رو بپذیرد که ظهور در وجود داره. این واقعا انتخابش کنه، انتخاب کنه ظهور در وجود داره و بعد بگه که ظاهر قرآن حجته، بعد تفتا بگه ظهور
در
وجود
داره.
اسمشو بذارید اصطلاح سازی کنه،
اصلا
شما بین از اول مباحث همین میگید ببینید خودتون دارید دارید تقویتش میکنید، میگید اصطلاح سازی میکنم، این لفظ در لغت این معنا دارد، در اصطلاح فقه این معنا دارد. یعنی چی؟ یعنی بس جدا شد بگید.
خب
نه میگه تو صغرا میشه بگیم در اصطلاح اصولیین صیغه ام ماده ام ظهور در وجوب داره، ولی در لغت میگن فقط طلب و شی. بعد فتا که میدید به خاطر لغت میدید یا به خاطر هر اصولی داره؟
به خاطر
اصطلاح و صغرای دیگه. وقتی میگید این صیغه ام یا ماده ام ظهور در وجوب داره، در نزد اصولیین ظهور در وجوب داره و بعضی هم میگن نه ظهور در استحباب داره مثلا. بعد شما فتایی که بعد میگید این ظهور حجته، به شکل اوتومات صغرا ساختید کبرا ساختید. حالا میخواد بگید نه صغرا جز علم اصول نید، صغرا خودتون ساختید که این اصطلاح رو خودتون جعل کردید. در اساس اصطلاح هم یه چیزی جدایی از معنی لغویه،
به دلالت ارتباط پیدا نمی‌کنه دیگه. کلن
ظهور از دلالت فرق بکنه؟ نه، ظهور از دلالته، یا ظهوری بینید دلالت یا نفسه یا ظهوره.
خب اصلا این
نه جدا نمیشیم از این لغت. لغت رو ساماندهی میکنیم برای انتخاب یک مقدمه ای که بعد بر اون مقدمه دیگر رو سوال کنیم. از ساخون مگر نفرمود ببین استعمال لفظ در غیر ماوضع علف به طبع است، به اذن واضح نیست. خب همه لغوی میگن به اذن واضح، ایشون آمد گفت نه طبعیه، این طبیعی عوض کردن این چیز رو. یعنی بعد از این به بعد که وقتی بخواد فتوا بده با همین نگاه داره فتوا میده، یعنی مقدمه خودش ساخته، لغوی نساخته. بعد خبرا
را دارن حجیت
و حجیت ایشون که توجه دارن به اینجا حجیت
شمورا
اون کبرای دیگه، کبرا هر ظاهری حجته، ظاهر قرآن حجت حد اقل توی این مثالی که حالا معلوم مزبر داده. بله عقیم و سلات آیه قرآنه، میخوام توسط این آیه از این آیه فتوا بدیم. خب اول باید چیکار کنیم؟ باید بگیم این صیغه ظهور داره در وجود آزاسا صغرا، بعد بگیم ظاهر قرآن حجته، تو باید بتونیم فتوا بدیم. این ظهور در وجوب شو کجا پردازش کرده یک متفق علیه بگیم حالا بله چون اهل لغت گفتن ظاهر در وجوبه رو تخم چشمی و صغراش اونا زحمت کشیدن دیگه بلش کن، ما هم کبرا رو بسازیم بگیم که کل و ظاهرن حجه. این کل و ظاهرن رو فقط ما میسازیمش نمیشم چیکار کرد. بله
ما هم
صغرا بسازیم هم بله ما این هم دیگه نیرو هم کم آوردی از ما این کمک نه من به خدا رفته بود تو اجزه و دو دیرون گفت تموم کرد، گفت نه بابا این کار یک نفر درست هر خب این هم یک جهت، جهت دو بود. جهت اول رو اگر ملاحظه کرده باشید، دیروز یه نکته من رسیدم اینم بگم، تتمه اون جهت اول آیه جایی رو به نظر بگیرید. من در جنبندی عرض کردم ماده وضع شده برای طلب و شی که شی هم اهم است.
آن رو از دیروز عنصر گفتید فهمیدید که ما برای اینکه مبحث چون مباحث الفاظ در علم اصول یا کل مباحث اصول در سرانجامش نوابش کنیم دو مصدر یک مصدر ظهور و مصدر ظهور یک توضیح رو داریم نظر مصدر حجیت هم داریم توضیح بدیم
حجیت که تو بحث خودش باید
آنا اینجا
نمیگید نه حجیت که خب بحث حجیت تو جلد دوم کفایه است که هر ظاهری حجیت هست. بعد حجیت معناس چیه؟ منجزیت و معذریت و حجیت رو حالا میخواید بشنوید همونطور یه چیزی. حجیت در اصطلاح اصول ترکیبی است از دو تا حکم وضعی و یه حکم تکلیفی. حجیت در علم اصول مرکب است از دو تا حکم وضعی و یک حکم تکلیفی. دو تا حکم وضعیش، یکی منجزیت، یکی معذریت. وقتی میگیم حجت، وقتی میگیم مثلا ظاهر کتاب، یا میگیم خبر واحد حجت، یعنی اگر مطابق با واقع باشه منجزه، اگر مخالف با واقع باشه معذر است. این دو تا حکم وضعی. یک حکم تکلیفی عقلی هم داره حجت اصولی. حکم تکلیفی عقلی یعنی ملزم شدن بر عمل. عقل میگه اگر مؤذر و منجزه پس باید برش عمل بکنی. حکم تکلیفی پس باید او رو بپذیری زیر بار او بده. این در خود بحث خودشه. الان ما فعلا میخوایم زورسازی کنیم کل مباحث الفاظ در قسمت اولی که در کتاب های مثل جلد اول اصول فقه، جلد اول اصول کفایت الاصول خلاصه شده، بحث ظهوراته، بحث الفاظ. نه این تتمه که دارم میگم مال بحث جهت اول بود، اونجا قابل تأمله که دقت کردم این نکته قابل تأمل است. عرض شد که وضع شده ماده برای دو تا معنا، یکی طلب و یکی شی، و شی اهم است از ذات و روز عرض کردم شی اهم است از ذات و حدث. اما یه نکته رو من تو قرآن دقت کردم، دیدم هر جا که امر به معنای شی آمده در قرآن به معنای ذات نیست اصلا. ما نداریم امر، کلمه امر به معنای شی آمده باشه، به معنای ذات نیست. بنابراین اگر بگیم که لفظ امر وضع شده برای شی، نسبت بین امر و شی میشه موضوع مطلق. موضوع مطلق هر امری شی هست ولی هر شی امر نیست. و تو لغت هم دیدم که نیامده اصلا نجای گفته باشه مثلا لاغه تو شی هم. ملاقات کردم شی رو یعنی زید رو مثلا.
هر شی امر، هر شی امر ولی هر امری شی
نه، هر امری شی هست ولی هر شی امر نیست. چون شی اهم است از اینکه ذات باشه، بله اهم از اینکه ذات باشه یا هدف باشه. ولی امر فقط دو چیز رو شامل میشه، یک فعل، دو صفت. صفت که توی مصباح المنیر ترجمه کرده امر رو به معنی حال، حاله، حال، حال. به نظر من آمد که باید ترجمه کنیم اتفاق، یک اتفاق، اتفاق یا حدث یا صفته. رو نگفت لاقیت و و الالله ترجع الامور، و الالله ترجع الامور تو قرآن زیاد امور. اینجا به معنی اشیا نیست که اشیا برمیگردن، اتفاقات، امور این اتفاقات، اتفاق یا حدث یا صفته. نه حالا اون همین طلب باشه تجربه دستش نمیداری فعلا. نه بعد شده برای طلب و اونجا جمعش هم امر به معنی طلب میشه عوامه، ولی امر به معنی شیی که گفتی میشه امور. این امور ذوات نیستن، ذاتای خارجی. لاقیت و شیئن یعنی لاقیت و اتفاق، مثلا علمی، کرامتی، اخلاق خوبی، اخلاق خوبی، زحمت کشی خوبی، کار و تلاشی، از این مقوله. تو لغت اصلا به کار برده نشده. امر یعنی ذات میز. مثلا بگیم این رأیت و شیئن، شی بهش گفته میشه به این میز، ولی امر بهش گفته میشه. بگیم رأیت و امرن یعنی میز، رأیت و امرن یعنی میز رو دیدن. شی گفته میشه به ذات، ولی امر گفته نمیشه. امر به اتفاقات گفته میشه. من به ذهنات بگم اتفاق، اتفاق یا حدثه یا صفته.
امر
یه حالت تعبیر
ها.
بعضی از لغت ها رو دیدم ترجمه کرده بود امر لغوی رو به معنی شأن. شأن مصباح المنیر ترجمه کرده بود حال، یه حالی، یه حالتی. این حالت ممکنه حدث باشه، ممکنه صفت باشه، ممکنه مرکب از هر دو باشه. ولی اون تعبیر دیروزی که گفته شد وضع شده به معنی شی، چه ذات باشد چه هدف، این محل تأمله. نه به معنای شی هست ولی شی محدود. شی محدود هم یا فعل یا صفته. کاربرد این صد و خورده موردی که تو قرآن هست همش رو نگاه کنید ببینید هیچ کدومش معنی ذات نیست، ولی این قسمت رو باید جدا کنیم. ببینید اون طلب رو میشه آورد اینجا بس. پس بگیم مثلا امر وضع شده برای حال، برای بله حدث یا اتفاق، که این اتفاق ممکنه طلب باشه، ممکنه فعل دیگری باشه یا صفت دیگه باشه، میشه این کاری کرد. ولی یه اختلاف جمع داره که اون وقتی که من طلبه اوامر میشه، این وقتی من شی هست امور میشه. این تقویت میکنه که بگیم دو تا وضع داره، یک مرتبه وضع شده برای طلب، یک مرتبه وضع شده برای شیء محدود، نه شیء عام. شیء این تکمله رو به بحث دیروزی بذاریم، اگر خدای نکرده رحمت الله هم کردید این مقدار تقویتش کنید.
الان پس این که امر به معنای شیعه
رو به معنای شیعه امر نیست، به معنای شیعه آمده ولی شیعه به این معنا، به معنای شیعه آمده، شیعه محدود ده، شیعه که صفت باشه یا حدث باشه، ولی شیعه مطلق که ذات رو هم بگیره نیست. دیروز من تعبیر این بود که ذات رو هم میگیره. فعل دیگه، فعل و صفت تو اینا نیامده، اتفاق رو ذات رو، ذات که دیگه کن فیکون نمیاد، میشه وجودشه، وجود ذات دیگه. بله چه وجود باز میشه صفت، میشه حدث، عرادشه. خود ذات به ذات نمی خوره. جهت سوم سیاتی. بله وقت گذشت.